ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع آمریکا از احتمال تحریم های تازه علیه ایران خبر داد. اتحادیه اروپا بیش از 10 میلیارد دلار برای مقابله با اثرات گرمایش زمین در کشورهای در حال توسعه اختصاص داد. دولت عراق بار دیگر توسعه میدان های نفتی خود را به مناقصه گذارد. ساعت 21 شب شما بخیر. امروز آدینه 20 آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 11 ماه دسامبر سال 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. امیدواریم روز تعطیل خوشی رو تا به این لحظه پشت سر گذارده باشید. الهی روانشاد هستم، میزبانتون در این مجله نیم ساعته، در کنار دیگر همکارم شاهین بشیری که با خبرها در استودیوی رادیو فرداست و به رسم معمول با تازه ترین خبرها مجله شبانگاهی را آغاز می کنیم.
با سلام. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می گوید به اعتقاد او اگر ایران به رویه فعلی خود ادامه دهد و به توافقهای رسیده در مذاکرات ژنو در ماه اکتبر عمل نکند، جامعه بین المللی تحریم های جدید چشمگیری علیه ایران برقرار خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا خطاب به سربازان آمریکایی در کرکوک در شمال عراق سخن می‌گفت. خبرگزاری‌ها پس از جلسه اول اکتبر، 9 مهر ماه با حضور نمایندگان کشورهای 5 به علاوه 1 و ایران در ژنو گزارش دادند که ایران به طور اصولی موافقت کرده بود تا ذخایر اورانیوم غنی شده خود را برای غنی‌سازی بیشتر به خارج بفرستد. سران اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در بروکسل 10 میلیارد و 600 میلیون دلار برای مقابله با اثرات گرمایش زمین و تغییرات آب و هوا در کشورهای در حال توسعه اختصاص دادند. این پول از سال آینده میلادی و در ظرف 3 سال در اختیار کشورهای در حال توسعه گذاشته می شود. دولت عراق امروز برای دومین بار توسعه حوزه‌های نفتی بزرگ خود را به مناقصه گذاشت. حدود 45 شرکت عظیم نفتی اروپایی و آسیایی از جمله شرکت‌های چینی و هندی امروز و فردا پیشنهادهای خود را برای توسعه میدان‌های نفتی عراق از شمال تا جنوب این کشور ارائه خواهند داد. عراق پس از عربستان سعودی و ایران دارای سومین ذخایر بزرگ نفتی جهان است و میزان ذخایر نفتی آن 115 میلیارد بشکه برآورد می شود. امروز در پی انفجار یک اتومبیل حاوی بمب، 6 نفر در شهر یوسفیه عراق واقع در 25 کیلومتری جنوب بغداد کشته شدند. وزارت کشور عراق با تایید شمار کشته شدگان گفته است 2 پلیس و 2 سرباز در جمع کشته شدگان بودند. در حادثه دیگر در شرق بغداد یک افسر بلندپایه پلیس نیز در اثر انفجار یک بمب مغناطیسی که به اتومبیل او چسبانده شده بود کشته شد. سران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در جلسه امروز خود در بروکسل بیانیه‌ای را صادر کردند که در آن گفتند از تحریم‌های جدید علیه ایران حمایت خواهند کرد. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که خودداری مداوم جمهوری اسلامی ایران از عمل به تعهدات بین‌المللی و عدم علاقه این کشور به حل مسئله هسته‌ای‌اش از طریق مذاکره به پاسخی صریح از جمله اتخاذ تدابیر مناسب نیاز دارد.
با سپاس از شما، تازه ترین خبرها را از شاهین بشیری می شنیدیم و اما گزیده ای از آنچه برای شما شنوندگان من در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. زمان پیمان استارت 1، همان پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای، هفته گذشته به سر آمد. در گفتگو با یک کارشناس از چشم‌انداز پیمان جدید می شنویم. روسیه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را راهکاری مناسب نمی‌داند. از حمله یک مرد مسلح به خانقاه درابیش نعمت‌اللهی و تخریب بخشی از این حسینیه خواهید شنید. سازمان ملل متحد در گزارشی می‌گوید از خرداد ماه تا به حال، یعنی در 6 ماه گذشته، 4200 شهروند ایرانی از این کشور به دیگر کشورهای جهان پناه بردند. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. آمریکا و روسیه مصمم به توافق بر سر معاهده جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای هستند. موعد پیمان استارت 1 هفته گذشته به سر آمد. وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون روز جمعه گفت به زودی پیمان جدیدی میان دو کشور به امضا خواهد رسید. حسین آریان، کارشناس امور نظامی رادیو فردا، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری از پیمان استارت یک و چشمنداز پیمان جدید میگوید.
پیمان گذشته در رابطه با کاهش سلاح‌های استراتژیک همونطوری که از اسمش پیداست بسته شده بود و این بعد از پایان جنگ سرد و از زمان دولت ریگان و گورباچوف که وضع و مناسبات در واقع از همون زمان بهتر شد، این یک زمینه شد برای کاهش سلاح‌های استراتژیک که هر دو کشور تعدادی از سلاح‌های استراتژیک خودشون رو کاهش دادن، ولی با همه این احوال هر کدوم از اون دو کشور به اون اندازه سلاح‌های هسته‌ای و استراتژیک دارن که میتونن این کره زمین رو چندین بار نابود بکنن، چه رسد که به کشورهای متقابل. و بر همین مبنا و با توجه به استراتژی جدیدی که دولت اوباما و شخص اوباما در رابطه با روسیه گرفته و انتظاراتی که از روسیه داره، اینی که بازم این تعداد سلاح‌ها کاهش پیدا بکنه. ما میدونیم که در رابطه با استقرار موشک‌های ضد سلاح‌های استراتژیک یا سفر دفاعی در اروپا که قرار بود در جمهوری چک و در لهستان برپا بشه، تا حد ممکن تا اونجایی که برای اوباما امکان داشته از این چشم‌پوشی کرده، البته سیستم‌های دیگری رو در جاهای دیگر جایگزین این کرده و بنابراین انتظار هست که این یک راه به جایی ببره و بتونن دوباره این سلاح‌ها رو کاهش بدن.
می‌دونید که خطر تسلیحات هسته‌ای کشورهای دیگه‌ای مثل چین و کره شمالی هم هنوز وجود داره. به نظر شما این خطرهای بالقوه می‌تونه در تدوین پیمان جدید تأثیری بذاره، یعنی یه مقدار اونا رو تحت تأثیر قرار بده؟
امکانش هست، ولی در حال حاضر توجه و استاد در واقع بین آمریکا و روسیه است، ولی کشورهای دیگه مثل چین و یا کشورهای دیگری که حتی مثلا هند یا پاکستان و کشورهای هسته‌ای دیگر مثل انگلستان یا فرانسه، اونها فعلا در این معادله در حال حاضر نمی گنجند، برای اینکه اهم سلاح‌های استراتژیک بین این دو کشور هاست، یعنی آمریکا و روسیه.
پیمان تسلیحات استراتژیک موسوم به استارت یک سال 1991 میان جورج دبلیو بوش پدر و میخائیل گورباچف رؤسای جمهور وقت آمریکا و روسیه به امضا رسید. این پیمان 4 سال بعد پس از تصویب در مجلس سنای آمریکا و همینطور مجلس دومای روسیه اجرایی شد و سرانجام در تاریخ 5 دسامبر سال جاری، یعنی هفته گذشته، موعد انقضای این پیمان فرا رسید. پیمان استارت آمریکا و روسیه را موظف می‌ساخت که شمار موشک‌های اتمی خود را که این دو کشور از آنها از زمان آغاز جنگ سرد در اوایل دهه 50 میلادی به عنوان ابزاری برای تهدید دیگری استفاده می‌کردند، به طور قابل توجهی کاهش دهند. مذاکرات برای پیمان جدید از ماه مه سال جاری آغاز شد. محرک آغاز این مذاکرات را میتوان سخنرانی باراک اوباما در بهار گذشته دانست. در این سخنرانی که در اوایل ماه آوریل در شهر پراگ انجام شد، رئیس جمهوری ایالات متحده به عنوان نخستین رئیس جمهوری آمریکا از زمان بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در مورد ایجاد جهانی عاری از سلاح اتمی سخن به میان آورد.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral responsibility to act. We cannot succeed in this endeavor alone, but we can lead it. We can start it.
اوباما در سخنرانش خاطر نشان ساخت که وی به طور آشکار و واضح اعتقادش را به وظیفه آمریکا در جهت ایجاد صلح و امنیت در جهانی عاری از سلاح اتمی بیان می‌کند. به عنوان نخستین گام برای تحقق این هدف، باراک اوباما پیشنهاد کرد مذاکرات برای یک پیمان جایگزین برای استارت آغاز شود. در پیمان تازه، شمار کلاهک‌های اتمی طرفین بایستی حداکثر 1675 فروند شوند و همچنین شمار راکت‌های دوربرد، زمینی و دریایی حداکثر 1000 فروند باشد. به گفته مقام‌های روسی، با توجه به لغو برنامه نصب سپر دفاعی ضد موشک توسط آمریکا، این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار شده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مقامات روسیه بار دیگر تاکید کردند که اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را راهکار مناسبی برای حل بحران اتمی جمهوری اسلامی نمی‌دانند و به تلاش‌های دیپلماتیک در این زمینه ادامه خواهند داد. این در حالی است که کشورهای غربی هشدار دادند که اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را به سرعت متوقف نکند، با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. در این میان بسیاری از صاحب نظران روس گفتند برخلاف اظهارات کنونی مقامات روسیه، مسکو برای همگرایی بیشتر با غرب در نهایت از مجازات تهران حمایت خواهد کرد. آنا رایسکایا.
Андрій Нестеренко, سخنگوی وزارت خارجه روسیه، پنجشنبه طی نشست هفتگی مطبوعاتی خاطر نشان کرد که کشورش در پی تحریم ایران نیست و به حل بحران اتمی ایران از طریق دیپلماتیک همچنان امید دارد. او با تاکید بر اینکه موضع مسکو تغییر نکرده اظهار داشت:
ما با شرکای سیاسی من در گروه پنج به علاوه یک خواهان راه حلی دیپلماتیک برای همه مسائل هستیم. زبان تحریم ها زبان ما نیست. این موضوع بارها از طریق مقامات روسیه از جمله در بالاترین سطح بیان شده است.
همچنین ویتالی چورکین، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، معتقد است بحران اتمی ایران از چالش های بزرگ جامعه جهانی است، اما باید با بردباری و خشتنداری به تلاش ها برای حل این بحران ادامه داد و از رفتار احساساتی که ممکن است مانعی به ثمر رسیدن این تلاش ها شود پرهیز کرد. او پنجشنبه طی نشست شورای امنیت گفت: متاسفانه تا کنون موفق نشدیم گفتگوی سازنده با ایران را آغاز کنیم، اما روسیه به همراه دیگر کشورهای گروه پنج به علاوه یک همچنان به موفقیت مذاکرات به منظور حل تمام مشکلات در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی امیدوار است. وی با اشاره به قطعنامه شورای حکام در محکومیت ایران تصریح کرد: انتظار داریم تهران با جدیت پیام این قطعنامه را در نظر بگیرد و با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل هرچه سریع‌تر مناقشه اتمیش همکاری کند. این اظهارات سفیر روسیه در سازمان ملل در حال منتشر می شود که محمود احمدی نژاد پیشتر گفته بود مسئله اتمی ایران حل شده و به مذاکرات بیشتر درباره آن نیاز نیست. همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی پس از صدور قطعنامه شورای حکام تهدید کرد همکاری ایران با آژانس کاهش می یابد. Андрій Піянковський, کارشناس ارشد انستیتوی پژوهش‌های جامعه آکادمی علوم روسیه، بر این باور است که روسیه با تأکید بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک آخرین فرصت مصالحه را به ایران عرضه می‌کند. او می‌گوید:
ما مرتب تکرار می‌کنیم از روابط استثنایی با ایران و نفوذ بسیاری در این کشور برخورداریم. بهترین کار این است که مسکو با استفاده از این روابط و اعمال نفوذش در ایران طی زمان باقی مانده تا رأی گیری بر سر قطعنامه جدید شورای امنیت، تهران را به پذیرش پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر غنی‌سازی اورانیوم این کشور در خارج راضی کند. پذیرش این طرح توسط ایران بهترین سناریو است، اما اگر تلاش‌های روسیه به ثمر نرسند، که به نظرم امید بسیار ضعیفی برای موفقیت آنها باقی مانده، روسیه باید از تحریم‌ها حمایت کند.
مقامات روسیه همواره تأکید کردند که نسبت به مؤثر بودن فشارهای بیشتر بر ایران برای پذیرش خواسته‌های جامعه جهانی تردید دارند. اما چندی پیش یک مقام در وزارت خارجه روسیه گفته بود در صورت توافق همه کشورها به تحریم علیه تهران، مسکو خود را در انزوا قرار نخواهد داد. چهارشنبه گذشته رئیس کمیته دفاعی دومای روسیه اعلام کرد ایران تنها به شرطی میتواند به پشتوانه روسیه امیدوار باشد که هر گونه ابهامی در رابطه با برنامه اتمیش را برطرف کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
دو تن از مراجع تقلید نزدیک به اصلاح طلبان در دیدار با اعضای دبیرخانه کنفرانس حمایت از مردم فلسطین با انتقادی چند باره از برخورد خشونت آمیز با مردم گفتند زمانی می توان از مردم توقع داشت در مسئله فلسطین به پا خیزند که مسائل داخلی حل شود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
آیت الله یوسف صانعی در دیدار علی اکبر محتشمی پور رئیس دبیرخانه کنفرانس حمایت از مردم فلسطین و اعضای کمیته دانشجویی این دبیرخانه از به کار رفتن خشونت علیه تجمعات دانشجویی ابراز نگرانی کرد و افزود که با خشونت کارها درست نمی‌شود. او در این دیدار که به فاصله چند روز از برخورد با اعتراض‌های دانشجویی 16 و 17 آذر انجام شد، ادامه داد که تنها زمانی میتوان از مردم توقع داشت در مسئله فلسطین به پا خیزند که در داخل کشور خودمان از کاربرد هر گونه خشونت علیه مردم اجتناب ورزیم. این مرجع تقلید همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا امکانان وجود ندارد که جامعه را به گونه ای اداره کرد که حتی اجرای مجازات‌های شرعی و قانونی نشان از رحمت و رأفت اسلامی باشد؟ پایان نقل قول. آیت الله صانعی با اشاره به سخنان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مورد فلسطین یادآور شد که امروز در کنار قربت قدس با قربت اسلام، تشیع و قربت یاران امام مواجهیم و خطاب به مسئولین گفت اگر می‌خواهید خدمتی به فلسطین و قدس شریف کنید باید فشارها را در داخل کم کنید و یاران امام را به صحنه بازگردانید. پیشتر نیز آیت الله صانعی در بیانیه‌ای با انتقاد از وضعیت جاری در ایران گفته بود که در شرایط کنونی امکان ابراز نظر از نخبگان جامعه سلب شده است. بر اساس گزارش‌ها وی همچنین با انتقاد از انتصاب آتش زدن عکس آیت الله خمینی به دانشجویان گفت دانشجویان فدایی امام هستند و اگر اعتراضی می‌کنند به خاطر سخن ایشان مبنی بر اینکه میزان رأی ملت است میباشد. پایان نقل قول. آیت الله موسوی اردبیلی نیز در دیدار رئیس دبیرخانه کنفرانس حمایت از مردم فلسطین و اعضای کمیته دانشجویی این دبیرخانه با انتقاد از شرایط کنونی در ایران گفت باید فکر کنیم که چرا وحدتی که داشتیم شکست و توجه کنیم که در این زمینه بیشتر اشکالات از خود ماست، نه اینکه فقط در خارج به دنبال آن باشیم. پیشتر رهبر و مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران کشورهای خارجی را متهم به تلاش برای براندازی نرم نظام کردند. آیت الله موسوی اردبیلی با بیان اینکه عملکرد دولت در داخل و خارج از کشور مشکلاتی دارد اضافه کرد که دولت نمیتواند مشکلات را حل کند و ظاهرا در فکر حل مشکلات هم نیست. آیت الله موسوی اردبیلی افزود اکنون اعراب با ایران خوب نیستند، با اروپا و آمریکا رابطه خوبی نداریم و خودمان هم با خودمان میجنگیم و تاکید کرد که باید در فکر این بود که راهی پیدا شود. وی گفت در حالی که در داخل گرفتاری داریم مشکلات فلسطین را به خود نسبت میدهیم و در نتیجه مردم با ما لج هستند و نسبت به مسئله فلسطین روی خوش نشان نمیدهند. لذا اگر مسائل خودمان را حل کنیم خیلی کارها میتوان انجام داد.
بهروز کارونی گزارش میداد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد از خرداد ماه سال جاری تا به حال بیش از 4200 شهروند ایرانی از کشور خود به دیگر کشورهای جهان پناهنده شدند. روزنامه وال استریت در شماره امروز جمعه خود در مقاله‌ای بلند نوشته است که چگونه شرایط خشونت‌بار و سرکوبگرانه پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی جوانان ایرانی را به ترک کشور خود ترغیب کرده است. نادره وکیلی نگاهی دارد به این مقاله وال استریت جورنال.
پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه گذشته، دست کم 4200 نفر از شهروندان ایرانی به کشورهای سراسر جهان پناهنده شدند. این مطالب گزارشی است که توسط سازمان ملل متحد منتشر شده است. بر اساس همین گزارش که طی مقاله بلندی در شماره روز جمعه وال استریت جورنال منتشر شده، ایرانیانی که کشور خود را ترک می کنند پس از اقامت یکی دو هفته ای در اینجا و آنجا نهایتاً از کشورهایی همچون استرالیا، کانادا و سوئد سردر می آورند و معمولاً بلافاصله تقاضای پناهندگی خود را به جریان می اندازند. نیک آهنگ کوثر، یک کارتونیست سیاسی ایرانی، در تورنتو با تشکیل سازمان کوچکی که آن را ایستگاه قطار زیرزمینی نام گذاشته، کوشش دارد تا در صورت نیاز فکری و مشورتی ایرانیانی که قصد خروج از ایران را دارند، به آنها یاری رساند. وال استریت جورنال می نویسد در تماسی با دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، خواستار اظهار نظر این دفتر در مورد پناهندگان ایرانی که به خاطر خشونت و سرکوب ایران را ترک می کنند شد، ولی سخنگوی دفتر از ابراز هر گونه نظر خودداری کرد. این روزنامه در بخش دیگری نوشته است صادق شجاعی، پناهنده ایرانی جدیدی در ترکیه، پس از هجوم ماموران دولتی به خانه‌اش و ضبط کامپیوتر و 700 جلد کتابی که خود نویسنده‌اش بوده، به تازگی از ایران فرار کرده و اکنون وی و همسرش در شهرک دورافتاده‌ای در ترکیه روز را شب و شب را روز می‌کنند. صادق می‌گوید وی از اینکه دوستان و همفکرانش را رها و پشت سر گذاشته احساس گناه می‌کند. صادق نمونه کوچک ولی در حال گسترش پناهندگان ایرانی است که مشاغلی آزاد دارند و یا دانشجو، روزنامه‌نگار، ورزشکار و یا متعلق به قشرهای روشنفکری و نخبگان جامعه اند. وال استریت جورنال خاطر نشان می‌کند خروج وسیع شهروندان ایرانی که در واقع فرار مغزها از این کشور است، رشد و توسعه ایران را برای سالها کند کرده است. حمید دباشی، پروفسور مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، در همین زمینه میگوید نقش اینترنت و تکنولوژی جدید ارتباطات شخصیت‌های بارز اپوزیسیون را به ترک کشورشان تشویق می‌کند، زیرا این گونه افراد بیرون از ایران بهتر و مؤثرتر می‌توانند به فعالیت‌های سیاسی خود ادامه دهند. آقای دباشی می‌افزاید وی در سال جاری میلادی درخواست صدها ایرانی را برای ادامه تحصیل در خارج دریافت کرده است که در مقام مقایسه 20 برابر سال‌های پیش است. این پژوهشگر ایرانی در دانشگاه کلمبیا می‌افزاید این میزان تقاضا نشان می‌دهد که تا چه حد جوانان ایرانی با سوابق درخشان علمی خواهان خروج از کشور خود هستند. وال استریت جورنال در این مقاله بلند نوشته است لزوماً همه کسانی که از ایران خارج می‌شوند فعالان سیاسی نیستند و به عنوان مثال در چند ماه اخیر دو ورزشکار رشته کاراته و تیم کشتی، یک گوینده سرشناس تلویزیون دولتی و یک کارگردان جوان سینما نیز همگی تقاضای پناهندگی در اروپا کردند.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
مردی مسلح شامگاه پنجشنبه با حمله به خانقاه دراویش سلسله نعمت اللهی نوربخشی در خیابان شاهپور تهران بخشی از این حسینیه را تخریب کرد و منجر به مجروح شدن دو نفر شد. خبرگزاری ایرنا در اولین دقایق این حادثه در خبری فوری علت وقوع آن را درگیری فرقه‌ای عنوان کرد، اما خبرگزاری فارس با چاپ عکسی از فرد مهاجم تحت عنوان گزارش لحظه به لحظه از حادثه خانقاه نوشت فساد اخلاقی به میهمانی دراویش بوی باروت و دینامیت داد. اما عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، روز جمعه در گفتگویی با ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گفت که متهم امیر باهر نام دارد، 48 ساله و اهل تبریز است. او مدعی است یکی از مسئولان این خانقاه به همسر اول او نظر سو داشته. آقای جعفری دولت آبادی افزود که متهم ابتدا قصد داشت در روز عید قدیر خم ایده انتقام جویانه خود را عملی کند که به دلیل حضور زنان و کودکان بسیاری در این روز در خانقاه از تصمیمش منصرف شده بود و اکنون پرونده او به دلیل نگهداری و حمل سلاح جنگی در دادسرای انقلاب در حال بررسی است. در این ارتباط محمد زرقامی از رادیو فردا با فرشید یداللهی، وکیل دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، گفتگو کرده و از او درباره چگونگی وقوع این حادثه پرسیده است.
بنا به تحقیقاتی که بنده انجام دادم، مسئله شخصی این آقا با افراد دیگه از همون دراویش داشتن. مسئله بوده که این آقا مثل این که چندین سال پیش خانمشون طلاق گرفتن و با یکی دیگه از همین پیروان دراویش ازدواج کردن. این اطلاعی بود که دراویش نوربخشی به بنده دادن و البته در کشور ما متاسفانه به نوعی هر پدیده و هر خبری در زمینه‌های مختلف اجتماعی به شکلی رنگ سیاسی به خود گرفته و نتیجتاً مسائل جنبی و حاشیه‌ای اخبار و رویدادها بیش از اصل خبر بایستی مد نظر قرار گیرد و باید ببینیم اتفاقات انجام شده چه واقعی باشند و چه تصنعی و ساختگی انتشار دهندگان آن چه اهدافی دنبال می‌کنند.
در دو خبری که از این ماجرا منتشر شده، خبرگزاری ایرنا این مسئله رو عنوان میکنه که این یک درگیری فرقه‌ای بوده، اما در کنارش خبرگزاری فارس از مسائل دیگه‌ای سخن میگه. دلیل انتشار این دو خبر متفاوت چی بوده؟
ظاهرا بنا به اعلام مراکز خبری دولتی، شب گذشته در ساعت 6 بعد از ظهر فردی با لباس ملی ایرانیان که به رنگ پرچم ایران بوده و بر روی آن اسامی سهراب، رستم، ستارخان، بابک خرمدین که مظاهر ملی ما میباشند نوشته شده بود به خانقاهی که مرکز اجتماع عده‌ای از پیروان مرحوم آقای نوربخش میباشد میآید و سر صدا به راه میاندازد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس که منبع خبر میباشد، ایشان دینامیت، نارنجک جنگی، کلاشینکوف و گویا اسلحه خانه با خود همراه داشته و نهایتا مهم آن است که در پایان گزارش خبرگزاری فارس با داستان سرایی و خدهی که دور از شأن خبرگزاری میباشد مبارزه علیه تصوف را تبلیغ میکنند که این موضوع در واقع تخریب حسینی شریعت قم و بروجه که متعلق به سلسله نعمت الله سلطان علی شاهی گناوادی داشت سابقه داره. در اون جریان پس از تخریب حسینی جهت توجیه اقدام غیرقانونی خود نمایشگاهی در همان محل راه اندازی کردند و مطالبی عنوان کردند که اصلا صحت نداشت و کذب بود.
فکر میکنید که دلیل این گونه برخوردها با دراویش در ایران چیه؟
تفکر تهجر که متاسفانه مدتی هست، مخصوصا از زمان دولت آقای محمود احمدی نژاد این تفکر بیشتر شایع شده و قوت پیدا کرده، در صدر هست که با تصوف و عرفان برخورد کنم و متاسفانه مطالبی را عنوان میکنم، مطالب انحرافی را عنوان میکنم که از این طریق بتونن برخورد کنن. البته صوفیه در بین جامعه هستن و بین مردم و زندگی عادی روزمره خودشون دارن و همه مردم هم با تفکرات، روحیات، از سلامت اخلاقی اونها آشنایی و اطلاع کامل دارن و این صحبت‌هایی که از سوی این افراد عنوان میشه به هیچ عنوان قابل انتساب نیست.
آیا در ارتباط با سلسله نعمت اللهی نوربخشی این داستان سابقه هم داشته، یعنی برخورد شده بوده با این سلسله؟
بله، قبلا خانقاه های اونا رو پلمب کردن، مصادره کردن و برخورد هایی هم با اونا صورت گرفته. در زمان دولت آقای خاتمی در مجلس شورای اسلامی اصل 90 راجع به رفع توقیف اون خانقاه ها اقدام شد ولی خانقاه هاشون مصادره شد و اکثر جاهای اونا مجالسشون هم تعطیل شد.
فرشید یداللهی، وکیل دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی، در گفتگو بود با محمد زرقامی و به پرسش های او در مورد حمله مسلحانه به خانقاه دراویش سلسله نعمت اللهی پاسخ می داد. و ما دور تازه مناقصه میدانهای نفتی عراق با شرکت مهمترین شرکت‌های غربی، آسیایی و روس امروز و فردا در بغداد برگزار می‌شود. چشم‌اندازهای نفتی عراق و تأثیرات آن بر ایران موضوع تحلیل اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
حدود 45 شرکت نفتی غربی، آسیایی و روسی امروز و فردا در دومین دور مناقصه میدان‌های نفتی عراق بعد از سقوط نظام بعثی این کشور که در بغداد برگزار می شود شرکت می کنند. دور نخست مناقصه این میدان ها در ژوئن گذشته برگزار شد ولی به دلیل یک سلسله ابهام های حقوقی و اقتصادی و سیاسی تنها با امضای یک قرار داد با بریتیش پترولیوم انگلیسی و سی ان پی سی چینی پایان یافت. این بار نیز در دور دوم مناقصه دشواری ها کم نیستند. خشونت ها همچنان ادامه دارند. قانون تازه نفت عراق هنوز به تصویب نرسیده. کشمکش میان سه جامعه کرد و شیعه و سنی بر سر آینده منابع عراق حل ناشده باقی مانده و تا انتخابات مجلس قانونگذاری این کشور در مارس آینده هنوز راه درازی باقی است. به رغم همه این تردیدها بلندآوازه‌ترین غول‌های نفتی آمریکایی و اروپایی و آسیایی به بغداد آمدند. به این دلیل ساده که این کشور بعد از عربستان سعودی و ایران دارای سومین منابع نفتی جهان است و اگر اکتشافات در زیر زمین آن از سر گرفته شود حجم ذخایر ثابت شده نفتی آن به احتمال فراوان بیشتر از آن چیزی است که امروز گفته می شود. به علاوه هزینه بازسازی عراق که حدود 600 میلیارد دلار ارزیابی می شود تنها به بهای اوجگیری بهره برداری از منابع نفتی این کشور امکان پذیر است. البته تولید نفت عراق در حال حاضر از 2,500,000 بشکه در روز بیشتر نیست ولی بر پایه ارزیابی مرکز مطالعات جهانی انرژی در لندن این کشور میتواند در 7 تا 10 سال آینده دست کم 8,000,000 بشکه نفت در روز تولید کند و به دومین تولید کننده نفت اوپک بعد از عربستان سعودی بدل شود. این چشمانداز میتواند دگرگونی های بسیار مهمی را هم در عرصه انرژی و هم در عرصه استراتژیک در منطقه خاورمیانه به وجود آورد. خبرگزاری رویترز می نویسد که رقابت بر سر جذب سرمایه‌گذاری های نفتی میان عراق و ایران به زیان جمهوری اسلامی تمام خواهد شد که درگیر تنش‌های سیاسی داخلی است و به دلیل پرونده هسته‌ای خود زیر فشارهای شدید بین‌المللی قرار دارد. همون منبع می نویسد ایران ممکن است تنها شرکت هایی را به سوی میدان های نفتی خود بکشاند که در مناقصه های نفتی عراق چیزی به دست نیاورند.
دور تازه مناقصه میادین نفتی عراق با شرکت مهمترین شرکت های غربی آسیایی و روس امروز و فردا در بغداد برگزار می شود. فریدون خاوند گزارش می داد. و ما شنوندگان گرامی به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا می رسیم. امیدواریم که جمعه شب خوش و آرام و بی دغدغه‌ای رو در پیش داشته باشید همچنان، و با شما خواهیم بود همچنان رأس هر ساعت. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Yeah. رهبران از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا در برنامه تازه گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه ها امتیاز بدید
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2-0-420-603-87-41-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-420-221-12-41-13.
چرا رفتی تو مستی تو چشماتو قلبم میگیره، یه روز بی تو با عشق گوشه یه سینه میمیره، دیگه بسته خستم بگیر دستامو. یه روز میرسه دستامون دستای عشقو میگیره، یه روز میرسه قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره، نذا بسته شه دفتر عشق من با تو. هنوزم اون چشای تو، اون نگاه تو مونده یادم، چرا رفتی آخرش جستو دل به کی دادم، نگفتی میری یه روز، گفتی دوستم داری هنوز، منم داشتم، گفتی منو میخوای فقط، گفتی با من میمونی. اما رفتی تو بستی تو چشم تو قلبم میگیره، یه روز بی تو با عشق گوشه یه سینه میمیره، نزا بسته شه دفتر عشق من با تو. یه روز میرسه دستامون دستای عشقو میگیره، یه روز میرسه قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره، حالا بی تو خستم بگیر دستامو. شون بخون دوست دارم، میخوام باورت بشه تنها تو رو دارم، بگو با منی هنوز، نگو از عشقم بسوز، حسه دارم، میدونم میاد یه روز عشق موندگارم. اما رفتی تو بستی تو چشم و تو قلبم میگیره، یه روز بی تو با عشق گوشه یه سینه میمیره، نزا بسته شه دفتر عشق من با تو. یه روز میرسه دستامون دستای عشقو میگیره، یه روز میرسه قلبمون واسه یه هم دیگه میمیره، حالا بی تو خستم بگیر دستامو. گوشه یه سینه میمیره، نزا بستش دفتر عشق من با تو. یه روز میرسه، یه روز میرسه دستامون دستای عشقو میگیره، یه روز میرسه قلبم بازه یه هم دیگه میمیره. حالا بی تو خستم، بگیر دستامو.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
خدمت همه برابر که جاده دنیا با این پیچه کچ میپیچونه هممونو صبح تا غروب. بیا گوش کن یه بار به هم نگیم درو، این منسیه که میخونه برات، حس هم دردی داره با هات. میبینم اون برق و تو چشات که میپیچونی ما رو مثل نقل و نبات. بدون که رو شده دست تا سه ما، تکراری شده با سمون این عداها. بیا بیا دیگه با سم قصه نساز، بابا بیا کنارم با هم بساز. دارم کردی برو برو زدی در به درم کردی، دیدونی دیگه رامت نمیشن عزیزم، آخه خامت نمیشن. بگو آخه چی کم گذاشتم برات، بگو چرا رفتی از پیشم چرا، بیا میمونم تو همیشه با اما میخونم تا جون دارم برات. دیجه مشکل دیگه مگه تو بابا دوستت نداشت؟ نگو آخه اون بدبخت چی کم گذاشت؟ بگو اونی که برای تو جون میداد کی بود؟ عمرشو واسه نگاز میداد کی بود؟ هی ها هی تا نره باز، نه واسه رفیقم و قصه نساز، پس بیا کنارش با ادا و ناز، بیا کنارش بیا با هاش بساز. عشق و عاشقی با تو حرومه، حرفی ندارم قصه تمومه، همه میدونن تو دلم جا نداری، میخوام بدونم به تو کی بنده داری. ریمیکس
شنونده ترانه شماره 8 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. این ترانه یکی از ساخته های گروه اشکینه. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
انسان تنها با گوشهایش نمی‌شنود. پژوهش‌های تازه در کانادا ثابت کرده‌اند که قوه لامسه رابطه تنگاتنگی با حس شنوایی دارد. پوست انسان ارتعاش‌های خفیفی را حس می‌کند که در هوا هنگام ادای حروف مختلف به وجود می‌آید. از سوی دیگر چشم‌ها حرکات لب‌ها و دهان را دنبال می‌کنند. مجموع این اطلاعات مغز را یاری می‌کند که شنیده‌ها را بهتر دسته‌بندی کند و بفهمد و به عنوان مثال تفاوت بین کلمه‌های پا، با و ما را تشخیص بدهد. دانشمندان نتیجه می‌گیرند که شنیدن تنها توسط یکی از حواس پنجگانه صورت نمی‌گیرد، بلکه نتیجه همکاری حس شنوایی، لامسه و بینایی است.
روم دور از تو با دنیای خود خلوت کنم، باید آخر من به این بیگانگی عادت کنم آشنایی کو به جان در پای مهرش افکنم، آتش عشقی چه شد تا من برا دامن زنم شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب، بچه حالی دارم امشب. لحظه ها را می کشم، با روز و شب کاری ندارم، با همه بیگانم، جز بسه غم خاری ندارم، می روم عاقبت دیوانه پیدا شدم، هم زبونه شوریده رسوا شدم، می روم تا عاقبت دیوانه پیدا شدم، هم زبون این دل شوریده رسوا شدم. شور و حال شب و چه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب و چه حالی دارم امشب. سرشار از لطف و سمان، دل دیوونه با مهر و وفایت آشنا بود، گرچه بی تو زندگی آهنگ زیبایی ندارد، می رود چون عشق من در قلب تو جایی ندارد، می روم چون عشق من در قلب تو جایی ندارد. شور و حالی دارم امشب و چه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب بچه حالی دارم امشب، شور و حالی دارم امشب بچه حالی دارم امشب.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در اصفهان گفت طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به طور حتم به نفع مردم است و اگر این طرح اجرا شود هیچ فقیری در کشور نخواهیم داشت. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آیا نجات بسیار هست به جایی زده، درست هست که یارانه باید بدن، مردم ایران هم باید قبول بکنه.
توی ایران تعداد خیلی زیادی از مردم و به خصوص قش زیادی از آقایون معتاد هستن و از این قش زیاد با تعداد زیادیشون سرپرست خانوار هستن. حالا با هدفمند کردن یارانه ها وقتی که پول به دست معتاد برسه 100% میره این پول رو هزینه اعتیادش میکنه و خانواده اون هیچ بهره از این هدفمند کردن یارانه ها نمیبرن به جز این که 100% اجناس گرونتر میشه و این فقرا فقیرتر میشه.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
Oh,
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم. Time goes by.